بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز، به شنیدن 3 ساعت اول برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 25 دیماه 1380 برابر با 15 ژانویه 2002 میلادی است. من شهران طبری به همراه همکارانم در پراگ و پایتخت ها و شهرهای دیگر چون تهران، واشنگتن، برلن، کلن، روم، قاهره، مسکو، پکن و نقاط دیگر برنامه‌های متنوع و شنیدنی برایتان تدارک می‌دهیم. 2 ساعت اول را با خبر، گزارش، گفتگو، نقد و تحلیل می‌گذرانیم و اگر فرصتی بود، نغمه‌ای و ترانه‌ای با رادیو آزادی بمانید و از تازه‌های جهان بشنوید. پس از عناوین خبرهای ایران و جهان، در بخش اول برنامه به روال معمول شما را از وقایع جهان با خبر می‌کنیم. از آخرین تحولات در مناطق خبرزا میگوییم. هند و پاکستان که هنوز چشم منابع خبری را به خود دوختند و نگرانی از خطر جنگ بین این دو قدرت هسته‌ای کاملا از بین نرفته است. از آخرین تحولات افغانستان، اظهار خوشبختی وزیر امور خارجه آمریکا از نقش مثبت ایران در تشکیل دولت موقت افغانستان و در این حال ابراز نگرانی او از رفتار برخی عناصر در درون حکومت ایران. آخرین تحولات در جهان عرب، فلسطین و اسرائیل و تداوم خشونت بین آنها و مطالبی بیشتر. در پایان گزارش‌های جهان، مشروع خبرهای ایران و جهان را می‌شنویم و بعد به ایران می‌رویم. آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران، دستور آزادی حسین لقمانیان نماینده همدان را صادر کرد. تصمیمی که در پی آخرین اعتراض‌ها در مجلس شورای اسلامی گرفته شد. مهدی کروبی در اعتراض به مسائل اخیر و اختلاف‌های قوه مقننه با قوه قضاییه جلسه مجلس را ترک کرد، در حالی که نمایندگان مجلس شعار می‌دادند کروبی حمایتت می‌کنیم. باز هم از ایران، سیامک پورزند برای اولین بار پس از ربوده شدنش با خواهر خود ملاقات کرد و ماجرای پرونده عیسی خندان که 2 ماه پیش بازداشت شد همچنان نامعلوم است. با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بمانید و به گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌ها در اطراف این خبرها گوش دهید. در ادامه 2 ساعت اول برنامه باز هم مطالبی شنیدنی برایتان داریم از ایران و سایر نقاط. اما پیش از همه عناوین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی با مینا بهارمست.
آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه حسین لقمانیان نماینده همدان را عفو کرده. دادگستری کل استان تهران اعلام کرده است شهرام جزایری عرب اول بهمن ماه به طور علنی محاکمه می شود. محمد قاسم فهیم وزیر دفاع افغانستان وارد تهران شد. وزیر دفاع اسرائیل می گوید رائد کرمی از رهبران گروه فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته نشده، بلکه بر اثر انفجار نابهنگام بمبی که خود حمله کرد کشته شده است. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا عازم اسلام آباد شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان رسیدگی به تقاضانامه‌های پناهندگی افغان‌ها را متوقف کرده است. تعدادی از مدارس دخترانی کابل از امروز آغاز به کار کردند. یک کاروان بزرگ حامل 140 تن کمک‌های غذایی، دارو و لباس روسیه برای ساکنان کابل عازم افغانستان شد. نخست وزیر چین به هند می رود. تمرینات مشترک نظامی صدها تن از سربازان آمریکایی و فیلیپینی در جنوب این کشور آغاز شد. و ترکیه و روسیه توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند.
عناوین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدیم. مشروع خبرهای ایران و جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تا 25 دقیقه دیگر می شنوید. پیش از آن که گزارش ها و گفتگوهای من را از ایران بشنویم که امروز هم مثل همیشه شنیدنی است، به گزارش های بین المللی می پردازیم. در حالی که تنش میان هند و پاکستان همچنان ادامه دارد، یک هیئت پارلمانی آمریکا روز سه‌شنبه کمک های پاکستان به مبارزه با تروریسم و اقدام های این کشور علیه گروه های جدایی طلب کشمیری را ستود و قول داد که واشنگتن به این اقدام ها پاسخ مناسب خواهد داد. تام داشل، رهبر اکثریت سنای آمریکا، پس از دیدار با پرویز مشرف، فرمانفرمای نظامی پاکستان گفت ایالات متحده آمریکا و پاکستان تنها دوستان دوران خوشی نیستند. ما مدیون و سپاسگزار مردم پاکستان هستیم. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
پاکستان به رغم آنکه یکی از تنها سه کشوری بود که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناخت، در پی حملات مرگبار تروریستی به واشنگتن و نیویورک در شهریور ماه گذشته به ائتلاف بین المللی ضد تروریسم به رهبری آمریکا پیوست. هدف سناتور تام داشل و هیئت همراهش به اسلام آباد به نوعی قدردانی از همین موضع ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان بود. همزمان در حالی که از بحران میان دو رقیب هسته‌ای شبه قاره هند کاسته نشده است، اسلام آباد خود را برای پذیرایی از کولن پاول وزیر خارجه آمریکا آماده می‌کند. آقای پاول قرار است فردا چهارشنبه وارد اسلام آباد شود. کولن پاول در این سفر خواهد کوشید تا برای رفع بحران در شبه قاره راهی مسالمت‌آمیز بیابد. هند و پاکستان در پی حمله مرگبار تروریستی دسامبر گذشته به پارلمان هند در دهلی نو تا آستانه چهارمین جنگ با یکدیگر پیش رفتند. اما این بار این دو رقیب دیرین هر دو به سلاح‌های هسته‌ای مجهزند. وزیر خارجه آمریکا معتقد است که یک عملیات تروریستی نباید به جنگی هسته‌ای منجر شود. کولن پاول:
من اصلا نمیتوانم وقوع هیچ رویدادی مانند حمله هسته‌ای را بر اثر یک مورد تروریستی متصور شوم. به نظر ما هر دو طرف تشخیص میدهند که به جنگ افزار هسته‌ای مسلحند و آخرین چیزی که میتوان اجازه وقوع آن را در جنوب آسیا داد یک درگیری هسته‌ای است.
در پی حمله تروریستی مرگبار به پارلمان هند، دهلی نو گروه‌های تندرو جدایی‌خواه مستقر در پاکستان را مسئول این عملیات دانست. جدایی‌خواهان کشمیری را. سپس هر دو کشور برخوردار از نیروی هسته‌ای، نیروهای خود را در مرزهای بین‌المللی و مرز مشترکشان در ایالت مورد اختلاف کشمیر انبوه کردند. ژنرال مشرف در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم پاکستان روز شنبه گذشته اعلام کرد کلیه گروه‌های فرقه‌گرا و تندرو مستقر در پاکستان را منحل اعلام می‌کند و اجازه نخواهد داد که از خاک پاکستان برای حمله به هند بهره گرفته شود. هند با استقبال از این تعهد ژنرال مشرف تأکید کرد که دامنه تعهد رهبر پاکستان باید به قلمرو کشمیر نیز کشیده شود. اسلام آباد بارها یادآوری کرده است که جدایی خواهان و شورشیان کشمیری را جنگاوران آزادی می داند، نه تروریست. اما دهلی نو معتقد است که این شورشیان صرفاً تروریست هایی هستند که پاکستان به آنها یاری نظامی، تدارکاتی و آموزشی می دهد. پاکستان پشتیبانی خود را از شورشیان کشمیری محدود به جنبه های سیاسی، دیپلماتیک و اخلاقی می داند. همین تعبیرهای متفاوت باعث ایجاد بحرانی شده است که وضع را به گفته وزیر خارجه آمریکا در شبه قاره هند ظریف، حساس و پرتنش ساخته است.
At the moment we have a very tense, delicate situation along the line of control in Kashmir and also
ما هم اکنون در خط سلطه بر کشمیر و همچنین در طول مرزهای بین المللی میان هند و پاکستان با اوضاع ظریف پرتنشی روبرویم و به گمان من در حال حاضر به اوضاع چندان ثبات بخشیده ایم که بتوانیم به کار در مسیر سیاسی و دیپلماتیک ادامه دهیم و همه را ترغیب کنیم که مسیر درست تنها همین مسیر است و باید در همین مسیر همچنان پیش برویم و آخرین چیزی که ما می‌خواهیم شاهد آن در جنوب آسیا باشیم جنگ میان دو حکومت برخوردار از سلاح‌های هسته‌ای است.
And persuade everyone that that is the direction we should continue to move. And the last thing we want to see happen right now in South Asia is a war between these two nuclear-armed states.
دلیل‌ها جنرال مشرف امروز سه‌شنبه بار دیگر تعهد کرد که از پشتیبانی از پیکار برای آزادی کشمیری‌ها باز نخواهد ایستاد. جنرال مشرف در حالی بر این تعهد تأکید کرد که نیروهای انتظامی پاکستان از روز شنبه گذشته تا کنون نزدیک به 2000 مظنون به عضویت در گروه های فرقه‌گرا و تندرو اسلامی را در گوشه و کنار آن کشور بازداشت کردند.
علیرضا طاهری از تحولات اخیر در هند و پاکستان و آمد و شدهای مقامات بین المللی به این منطقه می گفت. در همین حال مذاکرات نخست وزیر چین با مقام های هند در شرایطی به پایان رسید که این دو پر جمعیت ترین کشور جهان نتوانستند در زمینه روابط با پاکستان به نتیجه برسند. اما آنچنانچه شهرام طهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن میگوید توافق‌های زیادی هم میان هند و چین صورت گرفت.
نخست وزیران چین و هند در گفتگوهایشان برای مبارزه مشترک با تروریسم بدون توجه به دیدگاه‌هایشان درباره پاکستان به توافق رسیدند. آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هندوستان به همتای چینی خود جورونجی دوشنبه شب گفت همکاری برای مبارزه با تروریسم مهمترین اولویت در دستور کار کشورهای صلح دوست است. وی افزود از اینکه می‌بیند دهلی نو و پکن برای مقابله با تروریسم به توافق رسیده‌اند خرسند است. جو هم به میزبان خود گفت که دو کشور همسایگان مهم و دوست خوب هم هستند و اضافه کرد که چین هیچ وقت برای هند تهدید نبوده است و هند را هم تهدیدی برای خود نمی‌داند، بلکه چین معتقد است که روابط دو کشور در قالب همزیستی مسالمت آمیز، برابری و دوستی نسلان در نقل می گنجد. روزنامه هنگ کنگ ساوت چاینا مورنینگ پست امروز نوشت این در حالی است که هندوستان در سال 98 به دنبال آزمایش‌های هسته‌ای خود اعلام کرد که چین دشمن شماره یک این کشور است. واجپایی گفت که هند و چین پیشرفت‌های خوبی در روابط خود داشته‌اند و از سال 1962 پیمان آتش‌بس میان دو طرف مراعات شده است. نیروپاما راو سخنگوی وزارت خارجه هند با اشاره به اینکه مسئله پاکستان بر مذاکرات چین و هند سایه افکنده است گفت ما می‌دانیم چین و پاکستان روابط خوبی دارند و هند توسعه این مناسبات را زیر نظر دارد. این روزنامه به سخنان جورج فرناندز وزیر دفاع هند اشاره کرد و اینکه چین کمک‌های نظامی خود را به پاکستان بیشتر کرده و جنگنده‌های بیشتری به آن کشور داده است و این در شرایطی است که نیروهای نظامی هند و پاکستان در مناطق مرزی مستقر شده‌اند. فرناندز می‌گوید این نخستین بار نیست که پاکستان تسلیحاتی از چین دریافت می‌کند. قبل از این هم ما شاهد این گونه تأمینات تسلیحاتی برای اسلام‌آباد بوده‌ایم. رسانه‌های هندی هم دیروز نوشتند که ژنرال محمد عزیز خان رئیس ستاد کل ارتش پاکستان برای گفتگو و رایزنی با مقام‌های نظامی چین وارد پکن شده است. اما چین هنوز در این باره گزارشی منتشر نکرده است. چین و هند در حال حاضر توافق‌نامه‌های همکاری برای جهانگردی و ایجاد ادارات گردشگری و استفاده صلح‌آمیز از حریم هوایی یکدیگر را امضا کرده اند و حالا نیز هر دو طرف خواهان آن هستند که پروازهای مستقیم بین پکن و دهلی نو از پایان ماه مارس آغاز شود. چین و هند با وجود آنکه بیش از 2 میلیارد جمعیت جهان را در خود جای داده اند در 51 سال گذشته پس از برقراری روابط دیپلماتیک پرواز مستقیم نداشته اند. همکاری در چارچوب سازمان تجارت جهانی هم از دیگر موضوعات مطروحه میان مقام های چین و هند بود. وزیر دفاع هند گفت که روابط دو جانبه پیشرفت کرده اما توسعه آن کند است و رویارویی و مناقشه بین دو طرف وجود ندارد. فرناندز میگوید امیدوار است که هند و پاکستان هم وضعی مشابه دهلی نو و پکن داشته باشند، به این معنا که شاهد رویارویی دو طرف نباشیم. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی پکن.
پس از هند و چین و پاکستان به تحولات افغانستان می نگریم. دومین گروه از نیروهای طالبان که به اسارت آمریکا در آمدند روز دوشنبه برای بازجویی به پایگاه دریایی گوانتانامو در کوبا منتقل شدند. در همین حال وزیر دفاع دولت موقت افغانستان به تهران رفته است تا با مقامهای ایران به مذاکره پردازد. اردوان نیکنام و تازه ترین تحولات افغانستان.
پس از چند روز بمباران سنگین، هواپیماهای نظامی آمریکا روز سه‌شنبه حمله به پناهگاه‌های کوهستانی مزنون به جای دادن اعضای سازمان القاعده را متوقف کردند. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، در پی توقف بمباران غیر نظامیان به خانه‌های خود بازگشتند. مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کردند که بمباران منطقه زوارلیکی در خاور افغانستان با هدف پاکسازی حامیان سرسخت اسامه بن لادن و متحدان او صورت گرفته است. بنا به اظهار این مقام‌ها، یک پایگاه تروریستی با خاک یکسان شده و دهانه 50 غار در منطقه مسدود شده است. اما پناهندگان افغانی که از ترس بمباران‌ها به شهر سعیدجی در مرز پاکستان گریخته‌اند، می‌گویند که بسیاری از بناهای ویران شده خانه‌های مسکونی بوده است. آنها گفتند در حمله اخیر 12 غیر نظامی افغان کشته شدند. روز دوشنبه 30 نفر دیگر از نیروهای طالبان که به اسارت آمریکا درآمدند، از قندهار به بازداشتگاه ویژه نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو کوبا منتقل شدند. بدین ترتیب شمار کل زندانیان افغان در این بازداشتگاه به 50 نفر رسید. ویکتوریا کلارک، سخنگوی ارشد وزارت دفاع آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: به زندانیان هر روز 3 وعده غذا داده می شود. غذایی که با فرهنگشان سازگار است. آنها هر روز امکان دوش گرفتن، ورزش و برخورداری از مراقبت پزشکی دارند. بنابراین در تطابق با پیماننامه ژنو، برخوردی بسیار انسانی با آنها صورت می گیرد.
Each day the detainees are given 3 culturally appropriate meals. They have daily opportunities to shower, exercise and receive medical attention. So in keeping with in accordance with the Geneva Convention they are receiving very humane treatment.
از سوی دیگر کولین پاول وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه درباره تحولات اخیر در روابط واشنگتن و تهران گفت: مقام‌های ایرانی در خلال کنفرانس بن که دولت انتقالی افغانستان را پدید آورد بسیار مؤثر بودند، اما رفتارهایی از سوی برخی از عناصر دولت ایران مشاهده کرده ایم که نگرانمان می‌کند و توجه آنان را به این موضوع جلب خواهیم کرد.
They were very helpful during the Bonn conference that set up the interim administration for Afghanistan. But we have seen some conduct on the part of some elements of the Iranian government that are troubling to us, and we are going to call it to their attention.
کولین پاول وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت: ما می توانیم با ایران صحبت کنیم، می توانیم گفتگویی مستدل با ایران داشته باشیم. من فکر می کنم زمان نشان می دهد که به نفعشان نیست دست به اقدامی بزنند که دولتی را که در بن به تشکیلش کمک کردند متزلزل کند.
Talk to Iran. We can have a reasonable conversation with Iran. We can, I think, over time show it is in their interest not to take the kind of actions that will destabilize the government that they helped create and bond.
در همین حال جنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان روز سه‌شنبه برای دیدار با همتای ایرانیش و نیز محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران وارد تهران شد.
اردوان نیکنام از آخرین تحولات افغانستان میگفت. و می شنویم از بازتاب مسائل افغانستان در آن سوی اقیانوس ها. همکارمان همایون مجد از پایتخت آمریکا گزارش می دهد.
221 میلیون دلار سپرده هایی که دولت بوش قصد دارد آزاد کند به بانک مرکزی افغانستان تعلق دارد و در سال 1999 به وسیله دولت کلینتون در واکنش به نقش طالبان در پناه دادن به اعضای شبکه تروریستی القاعده مسدود شد. آنها به ارتباط با منفجر کردن سفارتخانه آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 98 مظنون بودند. یک مقام وزارت خزانه داری گفت 221 میلیون دلار تا پایان این هفته در اختیار دولت جدید افغانستان قرار خواهد گرفت. در پی سقوط طالبان سازمان ملل متحد هفته پیش تحریم های بین المللی را که علیه بانک مرکزی افغانستان برقرار شده بود لغو کرد و راه را برای واریز سپرده ها به حساب دولت افغانستان هموار ساخت. این کار در حال صورت می‌گیرد که مقامات سازمان ملل متحد هشدار می‌دهند اگر دولت حمید کرزایی که سفت پیش به کار پرداخت نتواند ظرف چند روز آینده حدود 100 میلیون دلاری را که برای پرداخت حقوق کارمندان از جمله پلیس و تأمین دیگر هزینه‌های ضروری نیاز دارد فراهم کند، ممکن است صعود کند. که گزارش هاکی است که 221 میلیون دلار در شب برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در توکیو در روزهای 21 و 22 ژانویه در دسترس دولت افغانستان قرار خواهد گرفت. هدف از کنفرانس جمع‌آوری پول برای بازسازی افغانستان است که دست کم حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. قرار است کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در این هفته در سر راه توکیو به کابل برود و با حمید کرزایی و دیگر مقامات افغانستان ملاقات کند. انتظار می‌رود در این دیدار از جمله نقش کشورهای منطقه در تحولات افغانستان نیز مورد بحث قرار گیرد. مهمترین آنها ایران است که چند روز پیش پرزیدنت بوش به آن علیه پناه دادن به اعضای شبکه القاعده و طالبان هشدار داد. مقامات جمهوری اسلامی چنین کاری را تکذیب کردند. با این حال شماری از کارشناسان بر این عقیدند که امکان دارد برخی از عناصر بدون توجه به سیاست کلی دولت مرتکب چنین کاری شده باشند. کالین پاول روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت:
They were very helpful during the bond conference that set up the interim administration for Afghanistan. But we have seen some conduct on the part of some elements of the Iranian.
مقامات ایرانی در کنفرانس بن که به تشکیل دولت موقت افغانستان منجر شد بسیار کمک کردند، ولی کارهای برخی از عناصر دولت ایران ما را ناراحت می‌کند و خیال داریم آن را به آنها گوشزد کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا افزود:
We can talk to Iran. We can have a reasonable conversation with Iran. We can, I think, over time show it is in their interest not to take the kind of action that will destabilize the government that they helped.
ما می توانیم با ایران صحبت کنیم. می توانیم گفتگوی معقول با آنها داشته باشیم. فکر می کنم می توانیم در طول زمان نشان دهیم که به سود ایران است از دست دادن به کاری که موجب بی‌ثباتی دولتی که خود به تشکیل آن در بن کمک کرد خودداری بزند. در این میان به گزارش خبرگزاری رویتر بر اساس کتاب جدیدی که یک افسر سابق CIA نوشته است، اسامه بن لادن در نیمه دهه 1990 با یک مقام اطلاعاتی ایران ملاقات کرد و در صدد برآمد برای اجرای یک مبارزه تروریستی علیه آمریکا با ایران متحد شود. این کتاب حاکی که عبدالله نوری رهبر یک گروه اسلام‌گرا در تاجیکستان که از افغانستان فعالیت می‌کرد، دست کم انجام یک دیدار بین بن لادن و یک مقام وزارت اطلاعات و جمهوری اسلامی ایران را ترتیب داد. در میان شورای امنیت قرار است امروز ممنوعیت پرواز هواپیماهای شرکت هوایی آریانا را لغو کند. به گفته دیپلمات‌های سازمان ملل متحد این کار بخشی از کوششی است که برای شتاب بخشیدن به انتقال سرمایه و دارایی‌های تحت کنترل طالبان به دولت جدید افغانستان جریان دارد. در رویداد دیگر روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش می‌دهد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به یافتن و دنبال کردن یک کشتی حامل اسلحه که عازم مناطق فلسطینی بود به اسرائیل کمک کردند. این گزارش حاکی است سازمان‌های اطلاعاتی با به کار گرفتن انواع ابزارهای الکترونیک توانستند کشتی را در نزدیکی جزیره کیش پیدا کنند. گزارش به نقل از مقامات اطلاعاتی می‌افزاید بسیاری از سلاح‌ها ساخت ایران بود. جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه هر گونه ارتباطی را با تشکیلات خودگردان فلسطین تکذیب کرد و خواست در مورد ادعای اسرائیل تحقیقاتی انجام گیرد.
از افغانستان دل نمی‌کنیم. این بار به اصل قضیه سر می‌زنیم. به کابل می رویم و از هیاهوی سیاست به هیاهوی حیات مدرسه گوش می سپاریم. امروز در کابل یک دوره کلاس های درس زمستانی برای دانش آموزان دبستان کار خود را آغاز می کند. بیش از 10,000 دختر محصل با شور و شوق در اولین روز درس شرکت می کنند. این دوره فوق‌العاده درسی با همکاری مالی دولت آلمان به اجرا در آمده است. شیرین فامیلی گزارشگر رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
به دنبال اعلام خبر آغاز کلاس‌های درس زمستانی توسط دکتر رسول امین وزیر آموزش و پرورش دولت موقت افغانستان، 10,560 دختر خردسال در مدارس کابل ثبت نام کردند. این دانش آموزان روز سه‌شنبه پس از انجام مراسمی ویژه توسط وزیر آموزش و پرورش و سفیر آلمان در کابل راینر اباله، اولی روز درس را پس از 5 سال تعطیلی در حکومت طالبان شروع می کنند. در میان جنب و جوش فراوانی به ویژه در میان دختران دانش آموز به چشم می خورد که طی سالهای گذشته از تحصیل محروم بودند. پروژه راه اندازی کلاس‌های درسی زمستانی در کابل با کمک مالی وزارت امور خارجه آلمان بالغ بر 518 هزار یورو به اجرا درآمده است. از زمان آغاز این پروژه تا کنون 15 مدرسه در کابل توسط کارگران افغان تعمیر و بازسازی شدند. کلاس‌های درس زمستانی فقط برای دانش آموزان دبستان است و بر اساس برنامه‌ای که وزارت آموزش و پرورش با همکاری مدیران مدارس تنظیم کرده، کلاس‌های درس دختران قبل از ظهر و پسران بعد از ظهر تشکیل خواهند شد. وزارت امور خارجه آلمان در یک اطلاعیه مطبوعاتی اطمینان داده است که تجهیزات گرم کننده در کلاس‌های درس وجود دارد و وسایل مورد نیاز تحصیلی در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. این 15 مدرسه علاوه بر دوره زمستانی کنونی در سال تحصیلی آینده نیز که در کابل از اول فروردین ماه آغاز می شود قابل بهره برداری خواهند بود. دولت آلمان تا کنون در مجموع 51 میلیون یورو برای انجام پروژه های آموزش، بهداشت، اشتغال و نیز دوره های آموزشی شغلی به ویژه برای دختران و زنان و 82 میلیون یورو برای بازسازی افغانستان اختصاص داده است. افزون بر این آلمان در پروژه‌های کمک‌رسان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در افغانستان شرکت دارد. خانم اورسولا مولر، هماهنگ کننده سازمان‌های کمک‌رسان آلمانی در کابل، به خبرگزاری‌های این کشور گفت که بیش از 430 آموزگار زن برای تدریس در کلاس‌های اول تا ششم ابتدایی این دوره تحصیلی زمستانی استخدام شدند و حقوق 3 ماه اشتغال آنها پرداخت شده است. وی همچنین اظهار داشت که مردم افغانستان از آغاز روند بازسازی در کشورشان بسیار خوشنودند. به ویژه شور و اشتیاق در میان دختران و زنان برای گذراندن دوره‌های آموزشی شغلی و کار در ادارات مختلف چشمگیر و روزافزون است.
مثل هر روز مسائل خاورمیانه را دنبال می‌کنیم. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی انجام هر گونه معاملات تسلیحاتی را میان دولت خود و حکومت ایران تکذیب کرد. این در حالی است که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید فلسطینی ها از مصر نیز به طور قاچاق اسلحه دریافت کردند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش میدهد.
در حالی که در اسرائیل گفته می شود که روابط تسلیحاتی میان حکومت ایران و دولت خودگردان فلسطینی محور اصلی مذاکرات بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل با مقامات آمریکا در دیدار آخر ماه جاری وی از واشنگتن خواهد بود، یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی هر گونه ارتباط تسلیحاتی میان این دولت و حکومت ایران را تکذیب کرد. این در حالی است که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در اظهارات تازه خود میگوید در رفح منطقه فلسطینی هممرز با مصر سربازان اسرائیلی تونلی کشف کردند که به گفته وی فلسطینی ها از آن به طور قاچاق اسلحه از مصر دریافت میکردند. مقامات مصری تا کنون در مورد اظهارات نخست وزیر اسرائیل در این زمینه واکنشی نشان ندادند، اما رادیو صوت العرب که نقطه نظرهای دولت مصر را بازتاب می دهد این گفته اریل شارون را کاملا بی اساس خواند. در این میان ساعاتی پس از قتل رائد کرمی از مسئولان سازمان الفتح و در پی آن قتل یک سرباز اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن در روز دوشنبه، حسین شیخ مسئول سازمان فلسطینی الفتح در کرانه باختری رود اردن اعلام کرد این سازمان علارغم قتل رائد کرمی خود را نسبت به آتش بس اعلام شده از سوی یاسر عرفات در ماه گذشته همچنان پایبند می‌داند. پایبندی اعلام شده شاخی الفتح در کرانه باختری رود اردن با آتش بس آیا می‌تواند زمینه ساز پایان گرفتن بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل گردد؟ نشانه‌ای که پاسخ مثبت به این پرسش را تقویت کند در منطقه دیده نمی‌شود. در حال حاضر تنها خوزه پکه وزیر خارجه اسپانیا که کشور وی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد همچنان تلاش می‌کند تا راهی برای فروکش ساختن روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل بجوید. وی در پی دیدار با مقامات اردن بامداد سه‌شنبه با احمد ماهر وزیر خارجه مصر نیز در قاهره دیدار کرد. وزیر خارجه اسپانیا قرار است در ادامه تلاش‌های خود با رهبران اسرائیل، سوریه، لبنان و دولت فلسطینی نیز دیدار کند. جمشید چلنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
و اینک به مشروع خبرهای ایران و جهان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش کنیم با مینا بهارمست.
آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه حسین لقمانیان نماینده همدان را عفو کرده است. صدور حکم عفو حسین لقمانیان بعد از آن که مهدی کروبی رئیس مجلس و حدود 100 نفر از نمایندگان جلسه علنی امروز را در اعتراض به ادامه زندانی بودن آقای لقمانیان ترک کردند اعلام شد. آقای کروبی از آیت الله خامنه ای خواسته بود تا شخصا در این قضیه مداخله کند. حسین لقمانیان بعد از آن که دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت 10 ماهه او را به دلیل سخنانش در مجلس شورای اسلامی تایید کرد، به زندان افتاد. دادگستری کل استان تهران اعلام کرده است شهرام جزایری عرب اول بهمن ماه به طور علنی محاکمه می شود. قرار بود اولین جلسه علنی رسیدگی به اتهام شهرام جزایری 16 دی ماه برگزار شود که با درخواست وکیل او به تعویق افتاد. دادگستری استان تهران آقای جزایری عرب را به اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و راندخاری متهم کرده است. محمد قاسم فهیم وزیر دفاع افغانستان وارد تهران شد. ورود آقای فهیم به ایران بعد از مکالمه تلفنی روز یکشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری و حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان صورت می‌گیرد. آقای کرزی خواهان کمک ایران به بازسازی افغانستان بدون مداخله در امور داخلی این کشور شد. آقای خاتمی هم گفت که ایران خواهان ثبات در افغانستان است. وزیر دفاع اسرائیل میگوید رائد کرمی از رهبران یک گروه فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته نشده، بلکه بر اثر انفجار نابهنگام بمبی که خود حمل میکرد کشته شد. رائد کرمی دیروز بعد از انفجار بمبی در تولکرم در کرانه غربی کشته شد. او رهبر گروهی است که ظاهراً با سازمان الفتح ارتباط دارد. تشکیلات فلسطینی اسرائیل را مسئول قتل رائد کرمی میداند. الکی ادوانی وزیر کشور هند بعد از مذاکراتش با مقامات آمریکا در واشنگتن میگوید آمریکا نگرانی هند را درباره اقدامات تروریستی نشأت گرفته از پاکستان درک میکند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا قبل از عزیمتش به اسلام آباد گفت ژنرال مشرف تدابیری را علیه سازمانهای تروریستی اتخاذ کرده و میکند. قرار است آقای پاول ابتدا به اسلام آباد برود و بعد به هند، افغانستان و ژاپن خواهد رفت. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان رسیدگی به تقاضانامه‌های پناهندگی افغان‌ها را متوقف کرده است. به گفته سخنگوی این کمیساریا با آنها توصیه شده است به دلیل تحولات جدید در افغانستان به این گونه تقاضانامه‌ها رسیدگی نکنند و منتظر تحولات بعدی باشند. تعدادی از مدارس دخترانه کابل از امروز آغاز به کار کردند. به گفته رسول امین وزیر آموزش افغانستان از طریق رادیو از خانواده‌ها خواسته شده بود تا برای ثبت نام دختران به مدارس مراجعه کنند که حدود 10,000 دختر برای ثبت نام آمدند. بازگشایی مدارس دخترانه با حضور سفیر آلمان و وزیر آموزش افغانستان انجام شد. مرمت و بازگشایی 15 مدرسه دخترانه با کمک مالی دولت آلمان صورت گرفته است. یک کاروان بزرگ حامل 140 تن کمک‌های غذایی، دارو و لباس روسیه برای ساکنان کابل از دوشنبه عازم افغانستان شد. این کاروان از طریق تونل سالنگ به کابل می‌رود. تونل سالنگ هفته گذشته بعد از 6 سال مسدود بودن باز شد. تمرینات مشترک نظامی 100 تن از سربازان آمریکایی و فیلیپینی در جنوب این کشور آغاز شد. سربازان فیلیپینی ماهاست که با گروه تندروی اسلامی ابو سیاف در جزیره بازیلان درگیرند. آمریکا و دولت فیلیپین گروه ابو سیاف را با شبکه القاعده در ارتباط می‌دانند. ترکیه و روسیه توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند. رئیس ستاد ارتش ترکیه امضای این توافقنامه را که در جریان دیدار رئیس ستاد ارتش روسیه از آنکارا صورت گرفت، نمونه خوبی برای سایر کشورهای منطقه خواند. و ژو رانگی نخست وزیر چین امروز از دهلی نو بعد از مذاکره با مقامات هند به بمبئی مرکز مالی این کشور رفت. این اولین سفر نخست وزیر چین به هند در 10 سال گذشته بود. حجم مبادلات بازرگانی دو کشور بین 2 تا 3 میلیارد دلار در سال است، در حالی که حجم مبادلات چین با آمریکا 75 میلیارد دلار در سال است. چین از هند و پاکستان خواسته است در شرایط تنش میان دو کشور از خود خیشتنداری نشان دهند.
مشروع تازه‌ترین خبرهای جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدید. از مینا بهارمست. امروز تهران شاهد یکی از پرتلاطم‌ترین روزهای تاریخ جمهوری اسلامی بود. حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس ساعاتی پیش از زندان آزاد شد. آزادی حسین لقمانیان 21 روز پس از بازداشت او توسط قوه قضاییه با دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. حسین لقمانیان پس از آزادی از زندان گفت: من از مقام رهبری، مردم، نمایندگان مجلس، رئیس مجلس، مطبوعات و رسانه‌ها تشکر می‌کنم. آقای لقمانیان افزود: این تلاش ها نه فقط برای شخص من که از جهت احقاق حقوق ملت ایران و اقتدار مجلس صورت گرفته است. عفو شدن حسین لقمانیان توسط رهبر جمهوری اسلامی به دنبال یک سلسله رویدادهایی صورت پذیرفت که امروز مجلس شورای اسلامی را صحنه یکی از غیرعادی ترین روزهای خود کرد. سیاوش اردلان گزارشی دارد در همین مورد.
آغاز تحولات پرشتاب امروز که به آزادی حسین لقمانیان نماینده همدان از زندان منتهی گشت، با اقدام اعتراضی بی سابقه مهدی کروبی رئیس اصلاح طلب ولی همیشه مدارجوی مجلس آغاز شد. ادامه بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس کاسه صبر مهدی کروبی را لبریز کرد، زیرا او کوشیده بود از طریق رایزنی های پشت پرده مسئولان قوه قضاییه را ناگزیر به آزادی حسین لقمانیان کند. آقای کروبی پیش از آن که صحن علنی مجلس را به نشانه اعتراض ترک کند گفت: رایزنی های ما به نتیجه نرسید و من دیگر نمیتوانم به این ترتیب مجلس را اداره کنم. طی 21 روزی که نماینده همدان زندانی بود، جناح 2 خرداد انواع پیشنهادات را برای کسب آزادی حسین لقمانیان ارائه داد، ولی ترک صحن علنی مجلس توسط مهدی کروبی خارج از انتظار بسیاری از ناظران بود. هرچند مطبوعات ایران از روز گذشته از احتمال استعفای مهدی کروبی خبر داده بودند. آقای کروبی که هنگام ترک صحن علنی مجلس با شعارهای کروبی کروبی حمایتت میکنیم توسط نمایندگان مجلس بدرقه شد، گفت: من به همه نهادها از جمله مقام معظم رهبری که از ایشان درخواستهایی هم دارم ارادت دارم. آقای کروبی افزود: مقام معظم رهبری هر گونه که خودشان صلاح میدانند قضیه را حل کنند. خشمی که امروز مهدی کروبی از خود نشان داد تنها به ادامه حبس نماینده همدان مربوط نمی شد. روز گذشته به طوری غیرمنتظره اعلام شد قوه قضاییه در مورد مسئله مسئولیت نمایندگان مجلس از شورای نگهبان استفسار کرده است. شورای نگهبان که به مانند قوه قضاییه نزدیک به جناح راست به شمار می رود، اساساً همان تفسیری را از موضوع مسئولیت نمایندگان ارائه داد که مورد نظر خود قوه قضاییه است. مهدی کروبی امروز پیش از ترک صحنه علنی مجلس پرسید: مگر شورای نگهبان می تواند خارج از قانون اساسی تفسیر کند؟ پس از اظهارات تکان دهنده مهدی کروبی، 40 تن از نمایندگان مجلس نامه ای را با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه نوشتند. در این نامه 40 نماینده مجلس که بیشتر اسامی نمایندگان جناح راست در آن دیده می شد، از آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواسته شد به هر نحو که ممکن باشد نسبت به حل مشکل اقدام شود. آیت الله شاهرودی هم بلافاصله نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرستاد و از او درخواست نمود حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس عفو شود. آیت الله شاهرودی در نامه خود به رهبری ضمن آن که نسبت به استحکام آراء تصمیمات قوه قضاییه توجه می‌دهد، از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد با عفو نماینده همدان موافقت کند. پاسخ آیت الله خامنه‌ای کوتاه بود: با با پیشنهاد جنابالی موافقت می شود. توفیقات جنابالی و ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم را از خداوند متعال مصلحت می کنم. همینک شمار زیادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس به استقبال از حسین لقمانیان رفتند.
اما عفو محکومیت زندان نماینده همدان در مجلس از سوی رهبری آیا مناقشه قوه مقننه و قوه قضایی را بر سر مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پایان می دهد؟ مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران در گفتاری که میشنوید مرحله تازه رویارویی میان قوه قضایی و قوه مقننه را بررسی میکند.
بخشش حکم زندان نماینده همدان در مجلس از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً بدین معناست که وی با تفسیر اصلاح طلبان از اصل مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس موافق نیست و محکومیت برخی نمایندگان را از سوی قوه قضاییه قانونی می‌داند. محمد خاتمی رئیس جمهوری چندی پیش به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی داد و مجرم شناختن نمایندگان و از جمله نماینده همدان را به خاطر اظهاراتشان در مجلس خلاف اصل 86 قانون اساسی دانست. اما رئیس قوه قضاییه در پاسخ به وی مسئولیت نمایندگان را شامل توهین به اشخاص و نهادهای قانونی ارزیابی نکرد و بر قانونی بودن تعقیب قضایی نمایندگان اصرار ورزید. با این وجود رئیس قوه قضاییه از شورای نگهبان در باب اصل 86 قانون اساسی که به مسئولیت نمایندگان اشاره دارد استفسار کرد و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ خود بر دیدگاه قوه قضاییه صحه گذاشت. در پی این اظهار نظر، مهدی کروبی رئیس مجلس در اقدامی بی‌نظیر در تاریخ سیاسی پس از انقلاب مجلس را ترک کرد و پیش از آن در سخنان خود برخوردهای اخیر قوه قضاییه به مجلس را تجاوز قوه قضاییه به قوه مقننه توصیف نمود و گفت هویت نماینده انتقاد و نظارت است و بازداشت آقای لقمانیان غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است و تضعیف مجلس که خانه ملت است به شمار می رود. آقای کروبی از قدرت نامرئی در ورای اقدامات قوه قضاییه یاد کرد و خود را ناتوان از حل بحران پیش آمده و نیز اداره مجلس دانست و تنها راه حل را در مداخله رهبری در مسئله قلمداد کرد. در حالی که محافل سیاسی اقدام آقای کروبی را نشانه به اوج رسیدن مناقشه میان مجلس و قوه قضاییه تحلیل می‌کردند و در انتظار نوعی انعطاف از سوی محافظه‌کاران بودند، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای که برای تقاضای عفو نماینده همدان به رهبر نوشت، آرای صادره درباره نمایندگان و تصمیم‌های دستگاه قضایی در این باره را محکم خواند و تنها بر پایه مصلحت نظام عفو نماینده همدان را موجه دانست. با توجه به اینکه حسین لقمانیان نماینده همدان و نیز اکثریت اصلاح طلب مجلس هنوز به حکم عفو رهبری واکنشی رسمی نشان نداده اند، به نظر می رسد حکم یاد شده رهبر تنها می تواند به عنوان راه حلی موقت برای مناقشه مجلس و دستگاه قضایی ارزیابی شود، زیرا اصل نزاع میان محافظه‌کاران و اصلاح طلبان بر سر معنا و دامنه مسئولیت نمایندگان مجلس است. طبق گزارش‌های رسمی فاطمه حقیقت‌جو و محمد دادفر دو تن دیگر از نمایندگان حکم قطعی زندان خود را دریافت کردند و نمایندگان دیگری نیز در محاکم قضایی پرونده دارند. به این ترتیب شاید بتوان گفت که محافظه‌کاران بدون آنکه تاکنون عقب نشینی کرده باشند مجلس را در موقعیت دشواری قرار دادند و مجلس چه راه حل پیشنهادی رهبر را بپذیرد و چه از پذیرش آن امتناع کند، اصل اختلاف نظر میان محافظه‌کاران و اصلاح طلبان باقی خواهد ماند و رویدادهای امروز تنها توانسته این بحران را وارد مرحله تازه تری کند بدون آنکه پرونده این بحران را کاملا ببندد.
تحولات امروز، عفو حسین لقمانیان و اعتراض نمایندگان مجلس در روزهای آینده با واکنش‌ها و اظهار نظرهای صاحب نظران دنبال خواهد شد. اما همکنون همکارمان سیاوش اردلان در استودیو است. آقای اردلان، شما امروز هم از صاحب نظران و دو نفر از نماینده‌های مجلس نظرپرسی کردید.
درست است خانم طبری، هنوز نتیجه نزاعی که با عفو مقام رهبری پایان یافت مشخص نیست. نمایندگان مجلس هنوز واکنشی نشان ندادن و معلوم نیست که جلسات آینده مجلس به چه گونه برگزار بشه. اما بعد از آنکه رئیس مجلس آقای مهدی کروبی به اون صورتی که گزارشش رو شنیدید اعتراض خودش رو بیان داشت نسبت به ادامه بازداشت حسین لقمانیان، تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس هم در تایید سخنان آقای کروبی تذکراتی رو دادند، تذکرات قانون اساسی و اخطارهایی رو دادند که تشدید کرد اون جوی رو که در مجلس حاکم شد به دنبال اون اعتراضی که آقای مهدی کروبی کرده بود. از جمله این نمایندگان آقای زاکری نماینده قوچان هستند. او همیشه رویه بسیار مداراجویانه رو در پیش می‌گرفت، اما طی تذکری که در مجلس امروز داد اشاره داشت به موادی از آیین‌نامه مجلس و جمله گفت تا کی باید از وضعیتی که برای مجلس و کشور پیش آمده دچار ناراحتی و سردرد شویم و اگر راهی برای وحدت نیست خود را کنار بگذاریم و استعفای دست جمعی بدهیم. پیشنهاد استعفای آقای زاکری البته قبل از اون عنوان شد که اعلام شد آیت الله خامنه‌ای مقام رهبری عفو کردند حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس رو. از همین جهت از آقای زاکری نماینده قوشان در مجلس ساعتی پیش پرسیدم که آیا مورد عفو قرار گرفتن حسین لقمانیان نماینده همدان توسط رهبری اون بحث استعفا دادن نمایندگان رو که ایشون امروز در مجلس مطرح کردن منتفی میکنه؟
حالا با این موضوعی که پیش آمده علالقاده فعلا منتفی هست، ولی حالا باز هم بستگی در آقای موارد مشابه ممکنه پیش بیاد یا نه.
شما فکر میکنین نمایندگان به اصطلاح اصلاح طلب مجلس راضی هستن از اینکه مسئله با عفو آقای لقمانیان حل شد، یعنی با تقاضایی که رئیس قوه قضایی از رهبری کردن موافق هستند؟
حالا خود آقای لقمانی که درخواست عفو نکرده بود، کسان دیگه هم این درخواست نداشتن، منتها چون از خود رئیس قوه قضایی هم خواسته شده بود که حالا یه شکل موضوع رو حل بکنن، ایشون این راه رو انتخاب کردن. البته کوتاه ترین راه هم همین بود.
شما فکر میکنین اقدامی که قوه قضاییه کرد در درخواست از رهبری و عفو رهبری یک قدم نزدیکتر بکنه جناح دو خرداد و به همون رسیدن به مسئله مسئولیت نمایندگان؟
بله، بالاخره چون قوه قضاییه یکی از نمایندگان که بازداشت کرده بود، بالاخره اونا معتقدن که عمل مجرمانه انجام گرفته، بر اساس همون اعتقاد خودشون راهش همین درخواست عفو بود، گویی که دیگران اون عمل مجرمانه را قبول ندارن. این یک راه شاید یک قدری طولانی تری رو در پیش داشته باشه که با مذاکرات و با نظرخواهی از حقوقداران و اهل فهم بالاخره این موضوع باید حل بشه، بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت.
آقای زاکری نهایتاً میدونیم آقای کروبی امروز اقدامی که کردن خارج از انتظار ناظران بود، همینطور تذکری هم که شما دادین با توجه به همیشه رویه به اصطلاح محتاطانه که در پیش میگرفتین اون هم کمی خارج از انتظار ناظران بود. میشه نتیجه گرفت که تمام اینا اقدامات به جایی رسیده که شما شاید بتونین تعبیرش کنین که کاسه صبر جناح دو خرداد لبریز شده؟
در هر حال بله، یه مقداری متاسفانه شرایط ما را به اینجا رسون که چیزی که هرگز طبق میلمون نبود، عقیدمون نبود، از سر اضطرار ناچاری اظهار بکنیم. امیدواریم که نیازی به این روش نباشه.
آقای زاکری نماینده اصلاح طلب قوچان در مجلس که ابراز امیدواری میکرد دیگر برانچه که برخلاف آنچه که میل او هست ناگزیر نشه اقدامی رو مشابه اونچه که امروز انجام داد انجام بده. اما در همین صحبت هم دیدید که درخواست آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضایی از رهبر مبنی بر عفو حسین لقمانیان نماینده همدان چیزی نبود که مورد قبول اکثریت نمایندگان مجلس باشه، چرا که اونها در نامه‌ای که با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضایی نوشتن تنها درخواست کرده بودن که رئیس قوه قضایی به نحوی که میتونه و هر نحوی که مقتضی هست مسئله رو حل بکنه و بحث عفو مطرح نشده بود و درخواست عفو مسئله بود که خود آیت الله شاهرودی در این مورد تصمیم گرفتند. همین موضوع موضوعی بودش که با باقر امامی نماینده جلفا در مجلس مطرح کردم و از او پرسیدم که آیا نامه‌ای رو که این تعداد نمایندگان 40 تن از نمایندگان با آیت الله شاهرودی نوشتن در اون ذهنیتی مبنی بر عفو حسین لقمانیان هم وجود داشت مطرح بود و یا نه؟ باقر امامی:
اکثر آقایونی که این نامه را امضا کردن اینها هم معتقدن که آقای لقمانیان بیگناه به زندان رفته. ما انتظار داشتیم که مسئولین نظام به هر حال این مشکل رو حل کنن به طوری که جایگاه مجلس با توجه به فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری که مجلس همیشه باید در رأس امور قرار بگیره. شیوه دموکراسی، ماهیت دموکراسی هم ایجاب میکنه که نهادهای مردمی در حرم قدرت جایگاه خودشون حفظ بکنن.
حالا با عفو آقای لقمانیان توسط مقام رهبری فکر میکنین که جایگاه مجلس حفظ شده؟
به نظر بنده به هر صورتی قوه قضاییه با به اصلاح مخمسه ایش خودشو با دست خودش انداخته بود، میخواست از این مخمسه در بیاد. فشار افکار عمومی که تحت فشار افکار عمومی که قرار گرفته بود، نقطه ای میخواست که از این بحران خودشو نجات بده. حالا با عفو مقام معظم رهبری نهایتا این امر انجام گرفته. ما امیدواریم که دیگه شاهد تکرار چنین جریاناتی نباشیم.
شما فکر میکنید که این باعث بشه یک زمینه برای نرمش در قوه قضاییه ایجاد بشه در مورد پرونده نمایندگان دیگر مجلس، همکاران شما مثل آقای دادفر یا خانم حقیقت‌جو که اونها هم حکمشون قطعی شده؟
البته میدونید دیگه در جریاناتی که مطبوعات منعکس نمودن ظاهرا چنین به نظر میرسه که قوه قضاییه به خصوص حضرت آیت الله شاهرودی خود راضی به این اقدام نبودن. نتیجتا یه تعاملی در کار بوده که بالاخره از این تعامل نجات یافتن و امیدوارم که انشالله این کارا تکرار نخواهد شد. در رابطه با همکارانمون آقای دادفر و خانم حقیقت‌جو هم ما انتظار داریم که دیگه تکرار نشه این موضوع.
پس نهایتا آقای امامی شما فکر میکنین که اگر آقای کروبی هم برگردن به اداره جلسه از روزهای آینده به عهده بگیرند، فکر میکنین که این بحران سیاسی درباره مسئله مسئولیت نماینده دیگه پشت سر گذاشته بشه؟
حالا ما خواهی نداریم که پشتر گذاشته میشه یا نه، ما اتظار داریم که پشتر گذاشته بشه، ولی اگر پشتر گذاشته نشه یقینا با برخورد قاطع مجلس مواجه خواهند شد.
باقر امامی نماینده جرفا در مجلس که هشدار میداد اگر مسائلی که امروز نمایندگان مجلس شاهدش بودن مثل ادامه بازداشت حسین لقمانیان تکرار بشه، جناح راست در بیهن او اشاره کردند، با برخورد قاطع مجلس روبرو خواهد شد. اما تحولات امروز با تحلیل صاحب نظران و تحلیلگران بسیار زیادی در روزهای آینده دنبال خواهد شد و اونها درباره معنا و پیامدها و تأثیر این تحولات بحث و تبادل نظر خواهند کرد. یکی از این صاحب نظران در تهران آقای سعید حقی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ملت هستند که ضمن اشاره به شخصیت آقای مهدی کروبی که شخصیتی است که نمایانگر حداقل مطالبات اصلاح طلبان هست، میگویند اون چه که آقای مهدی کروبی امروز از خودش نشون داد، اقدامی که امروز انجام داد، نشان دهنده این هست که اصلاحات در ایران در سطوح بالا به شکست انجامیده، زیرا مسائلی خیلی بزرگتر از این هم اگه قرار باشه و همین نفر بشه، کشور در آینده دچار بحران‌های زیادی خواهد شد. آقای سعید حقی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ملت.
ببینید آقای کروبی شخصیتش توی به اصلاح طلبان به خاطر همین روحیه مدارایی که ایشون داشته حتی متهم به سازشکاری شده بود و این بهترین دلیلی شد این ماجرا برای اینکه حتی فردی مثل آقای کروبی به در پیشبرد جریان اصلاحات به بن‌بست میرسه و رسما اعلام میکنه که من دیگه کار نمیتونم بکنم. به اعتقاد من این ماجراهایی که پیش اومد بهترین دلیل برای اینکه ما با شجاعت و جسارت بگیم که اصلاحات از بالا به بن‌بست رسیده. ماجرای سادهی مثل ماجرای آقای لقمانیان تبدیل به یک بحران ملی شد. حالا ببینید مسائل خیلی مهمتر و پیچیده‌تری ما الان داریم، گره های خیلی مهمتری که مملکتمون داریم که باید اصلاح بشه، آیا اونها حل خواهد شد با این وضع؟
فکر میکنین که این اقدامی که رهبری کردن تا چه حد بتونه جناح دو خرداد رو راضی بکنه؟ یعنی معادل قدرت رو بعد از این قضیه چگونه میبینید؟
شما درجه کنید همین بازی به صورت تایید حق بنده است که همین موضوع به این سادگی رو که میتونستن دو تا قوا با هم در روی تعامل ساده حل کنن رو آنچنان به گره تدریش کردن که ناچار مقام رهبری دخالت کرد و حل شد. همین دلیل برای اینه که بس نمیشه خیلی امیدوار بود به این که مسائل خیلی مهمتری ما داریم، خیلی مسائل مهمتر و پیچیده‌تری که مردم از نماینده‌ها و اصلاح‌طلبان مطالبه میکنن خیلی مهمتر از موضوع آقای لقمانیانه.
فکر نمی‌کنین عفو رهبری زمینه یک نرمشی رو در قوه قضاییه و دیگر نهادهای نزدیک به جناح راست ایجاد کنه؟
نه، من اعتقاد دارم به اصطلاح عفو مقام رهبری صرفاً برای این پایان یک بحران مقطعی که وجود اومده کاربرد داشته.
سعید حقی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ملت اظهار نظر میکرد که تحولات امروز نشان میدهد اصلاحات در سطوح بالای حاکمیت در ایران به بن‌بست رسیده است، اما همه تحلیلگران این نظر رو ندارند، از جمله داریوش سجادی روزنامه نگار و تحلیلگر مقیم آمریکا که معتقد است اتفاقا عفو شدن حسین لقمانیان نماینده همدان توسط رهبری نشان دهنده این هست که استراتژی بازدارندگی فعال که اخیرا از طرف جنای 2 خرداد اعلام شد به عنوان استراتژی که اونها میخوان در پیش بگیرن، استراتژی بوده که به موفقیت رسیده و اولین ثمرش هم همین عفو شدن حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس هست. داریوش سجادی روزنامه نگار و تحلیلگر در آمریکا.
اینکه اکنون در حرکت جدیدی که در پارلمان اتفاق افتاد بعد از این کار آقای کرابی تونست دوم خرداد به یکی از اهدافش برسه نشون میده که استراتژی بازدارندگی فعال در حال حاضر توانایی بیشتری برای به فعالیت رسوندن اهداف جنبش دوم خرداد داره. گذشته از اون که این نشون میده که در ساختار هرم قدرت ایران شیخوخیت جایگاه اصلی داره. شما اگه یادتون باشه زمانی که آقای کروی به عنوان رئیس پارلمان مطرح شد، ادعای همین دو خردادی اعتراض میکردن و متقاضی بودن که نیروهای جدید و نوپاتری وارد ساختار رئیس پارلمانی بشه، اما این عمل کرده آقای کروی نشون داد که مسئله شیخوخیت انقدر توانایی در این ساختار داره که بتونه تأثیر گذار باشه بر ساختار تصمیم گیری و کل هیئت قدرت و شاکله تصمیم گیری در ساختار سیاسی ایران.
داریوش سجادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آمریکا که معتقد بود تحولات امروز نشان می‌دهد جناح اصلاح طلب ظرفیت‌های بسیار بیشتری را دارد که می‌تواند آنها را به آزمون بگذارد و نتایج دلخواه خود را از طریق آنها کسب کند.
تحلیل‌ها و نظرها درباره مسائل امروز مجلس و آزادی نماینده همدان را در ساعت دوم دنبال می‌کنیم. اما تا لحظات دیگر طول موج‌های ما عوض می‌شود. در ادامه برنامه دیدگاه دو صاحب نظر را که نزدیک به جناح‌های راست و اصلاح طلب هستند خواهیم شنید.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موجها می شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.